بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة چهارم درباره شکایت یکی از مردم بر ضد قاضی بود و گفته شد که همونطوری که شکایت بر غیر قاضی مسموعه، شکایت بر ضد قاضی هم مسموع هست. صفحه 158 رسیدیم به اینجا که و ان کان فی ولایته و کان له خلیفتون رافعه الی خلیفته بل فی المسالک لا تجب اجابت المدعی الی الذهاب معه الی غیره مع وجوده لان العداله تمنع من التهمه و ان فرزت لم یلتفت الیها. اگر قاضی در ولایت خودش بود و برای اون قاضی که بر ضد شکایت شده خلیفه و جانشینی بود، مثلا اومده برای زمان مریضی خودش یا سفر خودش یا کثرت پرونده اومده یک جانشینی قرار داده، یه بحث این بود که اون در اون جایی که شکایت کرده امامی وجود داره، خب باید با اون قاضی مدعا علیه که ضدش شکایت شده بره نزد امام. اگرم نبود و قاضی در غیر ولایتش بود، گفتن خب باید ببرن پیش قاضی همون ولایت. الان اینه که خود قاضی در ولایتش هست و خود همون قاضی که ضد شکایت شده جانشینی داره، خب این شخص عادی احد الناس احد الرعیه با اون قاضی که ضد شکایت کرده با هم دیگه مرافعشون رو ببرن نزد جانشین اون قاضی که بر ضدش شکایت داره. بلکه شهید ثانی در مسالک گفتند که جلد 13 صفحه 441 واجب نیست اجابت کردن مدعی، بنویسید از طرف قاضی مدعا علیه، از طرف قاضی که ضدش شکایت شده، واجب نیست که اجابت کردن مدعی نسبت به رفتن با اون مدعی الی غیره. غیره یعنی غیر خلیفه قاضی. بگه نه آقا، ایشون جانشین شماست، من اینطور خیالم راحت نیست، من ضد تو شکایت دارم، منو میخوام ببریم ترافع رو ببریم پیش جانشین شما، من اینطور قبول ندارم. میشون میگن واجب نیست اجابت مدعی از طرف قاضی مدعا علیه، قاضی که ضد شکایت شده، نسبت به رفتن با اون مدعی الی غیره، نزد غیر اون خلیفه قاضی و جانشین قاضی با وجود اون خلیفه و جانشین قاضی. چرا؟ چون عدالت من می کند از تهمت، یعنی عدالت قاضی جانشین. خب اونا عادل که می دونیم، اگه عادل نباشه که اصلا نمی تونیم ببریم. حالا که عادل می دونیم نمی تونیم این تهمت رو بهش بزنیم، چون تو جانشین این قاضی هستی که من ضد شکایت دارم، اطمینان بهت ندارم. یا خب اونی طرفتاری از اون بکنی چون موافق تو هست، این از کنم که مورد قبول نیست طبق نظر شهید ثانی، چون عدالت یعنی عدالت اون قاضی جانشین منع میکند از تهمت، و اگر فرض بشود اون تهمت لم یلتفت الیها، به این تهمت توجهی نمیشه، مادامی که بر عدالتش باقیه ما نمیتونیم به این بهانه حرف مدعی رو گوش بکنیم بگیم که نه باید بره پیش قاضی دیگری، میگه آقا همینجا خود این قاضی جانشین داره، اون جانشین هم عادله. بگه نه، این هم حرف مدعی مسموع نیست و این اجابت کردن مدعی واجب نیست. منتها محقق نجفی میان اینجا میگن این مشکله، این که بگیم این اجابت مدعی از طرف قاضی مدعا علیه نسبت به رفتن نزد غیر خلیفه قاضی با وجود خلیفه قاضی، این درش اشکال میشه. قلت قد یشکل ذلک به ان الامر فی من یرافع الیه الی المدعی، به ان الامر فی من یرافع الیه الی المدعی، فما فرض عدم الضرر یجب اتباعه اذا طلب غیره. محقق نجفی میگن که من اینو میگم، گاهی اشکال میشود ذلک، ذلک یعنی همون عدم وجوب اجابت مدعی از طرف این قاضی که ضد شکایت شده، نسبت به رفتن نزد غیر خلیفه قاضی با وجود خلیفه قاضی، همین چیزی که بالا گفته بود، اینو میتونیم اشکال کنیم. به چی؟ به این که امر، امر یعنی اختیار، در واقع اختیار درباره کسی که مرافع می شود نزد او به دست کیه؟ الی المدعی، یعنی به دست مدعی، این اختیارش دست اونه، این مدعی مختاره که بره پیش خلیفه قاضی یا غیر خلیفه قاضی، دست اون باشه. این گاهی چنین اشکالی میشه. پس با فرض عدم ضرر، یعنی عدم ضرر مدعا علیه، که همون قاضی متشاکی باشه، همون قاضی که ضد شکایت شده. البته بنده ما فرض عدم ضرر زدم و عدم الحرج، اینم اضافه کردم که آقا اگه میخواید بگید عدم ضرر، اگه جای حرجی هم باشه اونجا هم مورد قبول نیست، اینجا بنده اضافه کردم. فما فرض عدم ضرر زدم اقول و عدم الحرج، پس میگم اگر حرجی نباشه، ضرری هم نباشه برای مدعی کمون قاضی که ضد شکایت شده، واجب است تبعیت کردن اون مدعی، اون مدعی که شاکی این قاضیه، تبعیت کردن اون مدعی هنگامی که طلب بکند مدعی غیر اون خلیفه قاضی رو، بگه آقا من پیشم نمیخوام برم، دلم قرص نیست، من خیالم راحت نیست، بریم پیش یکی دیگه. بل قد یقال ان ولایت الخلیفه فرع ولایته التی لا یندرج فیها الحکم بالدعاء المتعلقه به، و ان کان قد یدفع، قبل از بعد خط تیره بذارید، بعد از فل استخلاف هم خط تیره بذارید، بعد فرض الاذن له فی الاستخلاف، خب و این کان قد یدفع به تناول ولایت الخلیفته هینه اذن للحکم فی الدعاء المتعلقه بالقاضی، خب و این کان قد یدفع دفع میشه چجوری؟ دلیلش چیه؟ ضرورت ارتفاع المانع الذی هو الخصوم ما تلمانعه من القضاء كالشهاده و معلومیت خروج الحاکم بین المتخاصمین انهما و ليس الخلیفه وکیلا کی ازداد علی موکله، بلکه گاهی گفته می شود اینکه ولایت خلیفه فرع ولایت اون قاضی اصلیه، همون قاضی اصلی که ضد شکایت شده، این فرع ولایت اون قاضی اصلی که درج نمی شود در اون ولایت قاضی اصلی، حکم کردن به دعاوی که متعلق به همون قاضی اصلیه، اون نمیتونه، اون که خودش چیزه، یه دعوای به خودش مربوطه، اون اومدن خودشی که از مترافعین قرار گرفته، این نمیتونه به این رسیدگی بکنه دیگه، اون نمیتونه نسبت به این حکم صادر بکنه و دادگاه تشکیل بده، پس باید غیر از اون انجام بده، چون یکی از شروط دادگاه اینه که قاضی عهد المترافعین نباشد. اونجا تو پرونده از حیث مدعی و مدعا علیه بودن دخیل نباش. بعدشون میگن اگرچه گاهی دفع میشود این اشکال بعد از فرض اذن برای قاضی اصلی در استخلاف، حتی اینو فرض بگیریم که از طرف امام و اون حاکم اصلی به این قاضی اصلی اذن داده شده در استخلاف، در اینکه قاضی دیگری رو جانشین خودش بکنه که قبلا مفصل بحث شد، اگرچه گاهی دفع می شود اشکال به شمول ولایت خلیفه، یعنی خلیفه قاضی، در این هنگام حینئذ، یعنی بعد فرض الاذن له فی الاستخلاف، به شمول ولایت خلیفه قاضی در این هنگام برای حکم در دعاوی که مربوط و متعلق است به قاضی اصلی. این دیگه خب مشکل حل میشه، میاد این کار انجام میده. چجوری دفع میشه این اشکال؟ چون ضروری است ارتفاع مانعی که اون مانع چی باشه؟ خصومتی است که مانع است از قضاوت کردن. یعنی چه خصومت؟ یعنی بین خلیفه قاضی، اینجا چیه؟ اینجا خصومت بین خلیفه قاضی و مدعی، اینجا بین خلیفه قاضی و مدعی خصومت نیست، برخلاف قاضی اصلی. زیرش بنویسید بین خلیفه قاضی و مدعی خصومت نیست، برخلاف قاضی اصلی. خب بین قاضی اصلی و این مدعی خصومته. خب این خصومت مانع از قضاوته، نمیتونه بیاد قضاوت بکنه، پس باید جانشین این کار انجام بده. مثل شهادت. یعنی چه مثل شهادت؟ میبینید مثل شهادت که مانع از قضاست، یعنی نمیتواند هم شاهد باشد هم قاضی. نمیتونه هم شاهد باشد و هم قاضی. اشتباه نشایه و ممکنه ذهنتون به این جهت بره که خب اون جایی که ما عمل قاضی به علم خودش رو حجت میدانیم اونجا چی؟ خب اونجا خود قاضی مشاهده کرده، در اون صحنه حضور داشته. خب اینجا میره تو وادی چی؟ در وادی علم قاضی به عمل قاضی به علم خودش، و الا به عنوان شاهد پرونده نمیتونه قاضی باشه. بله در یک محکمه دیگری میتونه بره شهادت بده، ولی در جایی که خودش حاکم و قاضیه نمیتونه هم قاضی باشه و هم شاهد باشه. خب و معلوم است خروج، خب ضروری است ارتفاع، این ارتفاعه، این معلومیته عطف به اون ارتفاع است، چون ضروری است ارتفاع مانه و معلوم بودن خروج حاکم بین متخاصمین از این متخاصمین. یعنی که یعنی قاضی نباید احد المتخاصمین باشد و الا نمیتواند قضاوت بکنه. خب اینجا وقتی شما جانشین بذارید، خب اینجا مشکلی دیگه به وجود نمیاد. اینجا خلیفه احد المتخاصمین نیست، اون قاضی اصلی احد المتخاصمینه و اونم داره حکم نمیده، اونجا دیگه قاضی اون محکمه نیست، در نتیجه مشکل نخواهیم داشت. و خلیفه وکیل نیست تا مازاد بر موکلش نباشد. این خلیفه بنویسید وکیل قاضی که نیست که، خلیفه قاضی جانشین قاضیه. اینجا بحث وکیل و موکل اینها نیست که بگه آقا میتونی وکیل یک جایگاه بالاتر از موکلش پیدا کنه در اموری که مربوط به موکله. میگیم اصلا اون نیست که، با اون قیاس شما نکنید. بگید بله اینجا شما اگر بگید مثل وکیل و موکله، خب اینجا خلیفه قاضی هم نمیتونه بیاد در پرونده که عدل مترافعین قاضیه، ولی چون خلیفه و جانشین قاضی وکیل قاضی محسوب نمیشه، صرفا جانشین اون هست، اینجا مشکلی به وجود نمیاد. و علا کل حاله فلو لم یکن له خلیفتن، له خلیفتون، این خبر مؤخره دیگه، له ببخشید اسم مؤخرشه و خبر مقدم له. فلو لم یکن له خلیفتون، ولو قبل از ولو خط تیره بذارید، ولو لعدم الاذن له فی ذلک، خط تیره، رافعه الى حاکم آخر فی غیر ولایته، ولا یشکل به عدم الولایت له علا غیر اهل ولایته لمعلومیت کون المراد به اهل ولایته من حل فیها ولو من غیرها کالمسافرین و نهبهم کما هو واضح. و به هر حال اگر برای قاضی اصلی که مدعا علیه واقع شده و ضد شکایت شده خلیفه و جانشینی نباشه، جانشین نداره، ولو این جانشین نداشتن، برای عدم اذن بنویسید از طرف امام و حاکم، حاکم اصلی، ولو این خلیفه نداشتن، برای عدم اذن از طرف امام و حاکم به اون قاضی باشد فی ذلک، ذلک استخلاف. این میتونه دو صورت داشته باشه، یه وقت جانشین نداره، او کسی پیدا نکرده جانشین بکنه، توانه قضاوت نداره، دلیلش این نیست که اذن نداره، نه، یه وقت دلیلش اینه که اذن از طرف امام نداره، چنین حقی نداره مستقلا بهش اجازه داده باشن، اذن داده باشن که این کارو انجام بده. بعد خوب دقت کنید، ما چیزی که در محاوراتمون دقت نمی کنیم ولی در فقه بسیار این اهمیت داره، مسئله اذن و اجازه است. خب شاید هم شنیده باشید، حتما شنیدید، ولی بعضا دقت نمیشه. ببینید هر جا در فقه میگن اذن قبل از اقدامه، اجازه بعد از اقدامه، این اقدامه بعد اقدامه، متوجهید؟ اینجا اذن که میگیره، شما اینجا بعضی هستن یه کاری رو بدون اجازه میره انجام، بدون اذن انجام میده، میگه خب من به شما اجازه نداده بودم، که اجازه نداده بودم، عرف چیکار میکنه؟ اون اجازه رو به همون معنی اذن میگیره، شما به چه حقی این کارو کردی؟ من چنین چیزی نداده بودم. میگه کار انجام میدی وسط را تازه میگی من اومدم این کارو کردم، اومده ماشین طرفو برداشته، حالا ماشین عموش و داییشو بدون اذنش برداشته، بعدن تو راه زنگ زده عمو دایی نبودی فلان اینا، ماشین تو هم جا کلید ماشین تو هم بود برداشت نمیده. خب این کار که درست نیست، که باید قبل از اقدام اذن بگیره. تو عرف ما اینا رو دقت نمی کنیم، تو عرف اذن اجازه رو یکی میدونیم، ولی در فقه اذن قبل از عمله و اجازه بعد از اقدام به عمله، یا حالا تمام کل عمله تموم کرده یا این انجام دادن یک عملیه. اگر برای قاضی اصلی که مدعا علیه باقی شده خلیفه و جانشین نباشد، ولو این خلیفه نداشتن، برای عدم اذن از طرف امام حاکم برای به اون قاضی باشد در استخلاف و جانشین کردن قاضی دیگر، مدعی مرافعه بکند با اون قاضی، رافعه او هم خوره به اون قاضی، به اون قاضی که ضد شکایت شده، مدعی مرافعه بکند با اون قاضی نزد حاکم دیگر در غیر ولایت اون قاضی، برن یه جای دیگه، و اشکال نمی شود به عدم ولایت برای اون حاکم دیگر در غیر ولایتش. یکی بیاد اشکال بکنه آقا این حاکم دیگر که در ولایت دیگریه، اینجا ایته مأموریتیش نیست، اینجایی که این مدعی احد و رعیه هست و این قاضی که ضد شکایت شده، اون ایته ولایتش نیست، خارج از ایته ولایتشه، میگه این اشکال نمیشه. و اشکال نمیشود به عدم ولایت لهو، لهو یعنی این حاکم آخر فی غیر ولایته، این حاکم دیگر، اشکال نمیشود به عدم ولایت برای اون حاکم دیگر بر غیر اهل ولایت اون حاکم دیگر. میگه آقا ایته ماموریتش بیاد، ایته ولایتش نیست، به چه حقی بیاد اینجا بتونه قضاوت بکنه نسبت به افرادی که مربوط به اون ولایتش نیستن، ایته ولایتش نیستن؟ چرا اشکال نمیشه؟ چون معلوم است که مراد به اهل ولایت اون حاکم کسی است که داخل میشود و داخل است در اون ولایت حاکم، هر کی داخل میشه، یعنی کسانی که داخل میشوند و داخل هستند و حضور دارند در اونجا ولو از غیر ولایتش باشند، مثل مسافران و مانند مسافران. مانند مسافران یعنی چه؟ بنویسید مثل کسانی که دو وطن دارند و فقط گاهی ساکن اونجا هستند، 6 ماه اینجا، 6 ماه اونجا، 3 ماه اینجا، بعضی هستند یه مناطق خوش آب و هوایی تو تابستون، 3 ماه میره اونجا میمونه، 9 ماه از سال و محل کارش جای دیگه میره، جای دیگه میمونه، فرقی نمیکنه. اینا همه اینها ولو مسافر، الان کسی که بره خدای نخواسته بره مشهد مقدس اونجا تخلفی مرتکب بشه، اونجا جرم مرتکب بشه، نمیگم بلند شو برو خاموش مال کجا هستی اونجا رسیدگی بکنن، من ایت ولایتم مال منطقشون، نه این معناش نیست، نه همینجا اتفاق افتاده یا اصلا همینجا هم اتفاق نیفتاده باشه، اینجا مشکلی که وجود داره در اون منطقه دیگه همون یه قاضی هست، اون قاضی هم که نمیتونه احد متخاصم این باشه، که چاره ای نداره، اگه خلیفه داشت جانشین داشت همون، حالا که جانشین نداره برن یه جای دیگه، برن یه شهر دیگه، یه استان دیگه، یه جای دیگه. پس از این جهت هیچ اشکالی اینجا صورت نمیگیره، و منظور این نیست که الا بلا فقط ساکنان اونجا را شامل بشه، نه شامل مسافران اینها میشه، شامل اونهایی که اینجا یکی از دوتا وطنشون هست، شامل همه اینها میشه. قانون درباره در این باره چی گفته؟ قبل از اینکه به مسئله جدید، مسئله پنجم بپردازم، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته که ماده 76، در صورتی که ثابت شود شاکی تعمدن اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد. ببینید اینجا بحث شکایت از قاضی نداره، اطلاق داره. یعنی هر موردی چه شکایت بر ضد قاضی باشه، چه شکایت بر ضد غیر قاضی باشه، هر کسی باشه، اینجا نه خلاف واقع میخواد آبروی این قاضی رو ببره، با نسبت به این کینه داره. مثلا اون این محکوم شده کینه به دل گرفته، میخواد اینجا آبروی این قاضی رو ببره. خب اینجا سنگ رو سنگ بند نمیشه که بخوایم اینجا قانونی نداشته باشیم، با این کسی که تر داره بیان میکنه شکایت خلاف واقع رو بیاد به دروغ بگه چی؟ این طرفداری از اون کرده، فلان کرده، میشناسه، رفاقت داره، یا نعوذ بالله رشوه گرفته، یا منافع برش داره، فلان داره، یه شکایت خلاف واقع. اگر واقعا این ثابت بشه که این شکایتش خلاف واقعه، چه نسبت به قاضی الان باشه، چه نسبت هر کسی دیگه باشه، این قانون خیلی به درد بخوریه، خیلی مترقیه که هر کسی جرأت نکنه شکایت بیجا و خلاف واقعه نسبت به کسی داشته باشه، خصوصا نسبت به قضات که شأن منزلت خاصی دارن و این شأن منزلت بیجا نباید مخدوش بشه. پس اینجا چیه؟ باید به پرداخت خسارت اینجا محکوم خواهد شد و این دو باید ملتزم بهش بشه و حق هیچ گونه اعتراض نداره. حالا من اشتباه کردم، فلان کردم، شیطان گولم زد، از این بازی ها بخوان. بعضی ها میان خیلی کارا رو انجام میدن بعد با این معذرت خواهی میخوان حلش بکنن، اینطور نیست. بله اگر خود اون قاضی یا اون کسی که خلاف واقع ضد شکایت شده حالا میخواد گذاشت بکنه، دست خودش. ماده 235 همین قانون میگه آرای دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض میگردد. همین ماده یه تبصره دو داره که به درد ما میخوره، تبصره های دیگش خیلی هاش به درد اینجا نمیخوره. در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادر تشخیص دهد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید. ببینید خود شاکی یه وقت میاد ادعا میکنه که خوب اینه، دقت کنید، این لو ادعا احد و رعیت القاضی، بالاش یه چیز بنویسید، بنویسید ام از ادعای مالی. این خیلی مهمه، این لو ادعا صفحه 158 لو ادعا احد و رعیت القاضی، بالاش بنویسید ام از ادعای مالی یا ادعای قضاوت به جور، که خیلی وقتا اون چیزی که متبادر به ذهن میشه نسبت به قاضی اگر مال همون جریان باشه، این شاکی احد المترافعین باشه، بیشتر به قضاوت به جوره. اگر به اون ربط نداشته باشه مسائل دیگر خواهد بود. یه همین اومده ادعای مالی ضد این قاضی داره، این قاضی ضرر مالی به من زده، مال من رو ضایع کرده، فلان کرده، اینجا باید رسیدگی بشه. اینجا دادگاه انتظامی قضات اینجا تخلف قاضی رو، این مدعیه که یه وقت مدعی است که این تخلف کرده، قاضی تخلف کرده، قاضی اینجا اعتنا به حرفای من نکرده، باید حرف من رو کاملا میشنید، به حرفای مدعی خیلی توجه کرد، به حرف شهود که بازم طرف اون بودن خیلی توجه کرد، مانمان توجه نکرد، میگه این حرفای زیادی داری میزنی، اینا تأثیر نداره، اینا بلان، ما خیلی از چیزای به درد بخور داشتم یا اصلا رسیدگی نکنه. دادگاه انتظامی قضات میاد اینجا تخلف قاضی رو مؤثر در حکم صادر شده بدونه، این وقت میگه نه، واقعا این چیزی که بنده خدا داره اگر اینها رو توجه بهش میکرد یا حالا هر تخلف دیگری مؤثر بوده این در حکم صادر شده، اینجا اعلام میکنه اونا طبق مقررات با این برخورد میکنن، با این قاضی. همین ماده تبصره دو ماده 235 که در قانون آیین دادرسی دادگاه عموم انقلاب در امور کیفری اومده، در تبصره دو ماده 326 قانون مدنی هم اومده. بعضی موارد داریم دو تا قانون، دو تا ماده قانونی در دو تا قانونی که هیچ کدوم هم منسوخ نیست آورده شده دیگه، حالا با هم دیگه تناقض پیدا نکنن، این به جای بر نمیخوره. بعد همین ماده 235 مال قانون آیین دادرسی دادگاه عموم انقلاب در امور کیفری یه تبصره 5 داره، اون ماده 235 اول تبصره 2 رو عرض کردم، حالا یه تبصره 5 داره. تبصره 5 چی میگه؟ میگه در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدید نظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد. پس این شکایت کردن به ضد قاضی به دردش میخوره. یا آقا اصلا صلاحیتشو نداره، اصلا تشخیص نمیده، من این حیطه تخصصی منه، اینا رو این قاضی اصلا تو این زمینه ها اصلا موضوع رو نمیشناسه، هم موضوعات نمیشناسه، هم این دادگاه دادگاهی نیست که مربوط به این قضیه باشه. حالا اومدن تخصصیش کردن خیلی از چیزها رو، این اصلا ربطی بهش نداشته، گفته نه اونجا بی جهت گفته که نه من اینو میتونم رسیدگی کنم و به من ربط داره، ولی در واقع این خروجیش نشون داد که بلد نبوده. اگر یه قاضی بود که این موضوع رو میشناخت و در حیطه تخصصیش بود اینطور حب صادر نمیکرد، میاد این رو، اینم میتونه بیاد شکایت بکنه، اینجا میان رسیدگی میکنن، اگر ادعای مدعی درست بود بر ضد قاضی خب اینجا رأی نقض میشه دیگه. پس این شکایت کردن ها میتونه در بعضی از موارد برای مدعی فایده داشته باشه. در تبصره ماده 263 همین قانون، همین قانون آیین دادرسی تا اونجا در امور کیفری، خود ماده 263 نه، بنویسید تبصره ماده 263، خود ماده 263 رو کار نداریم، تبصره ماده 263 چی میگه؟ میگه رئیس یا عضو شعبه مکلف است این تنظیم گزارش چنان که از هر یک از قضاتی که در اون پرونده دخالت داشتند تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید، اون را به طور مشروع و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد. اینجا چیه؟ آقا اصلا ببینید یه نکتهش چی بود؟ تخلف از مواد قانونی. یه نکته دیگه چی بود؟ اعمال غرض. یه نکته دیگه چی بود؟ بی اطلاعی از مبانی قضایی. بابا اینجا موردش نیست. حالا ما مسئله بعدی رو بخونیم، اگه به بحث اقرار رسیدیم به قوانینش تو قانون مدنی اشاره میکنم. المسئله الخامسه یستحب للخصمین ان یجلسا بین یدی الحاکم لانه الموافق للادب ولی یتمکن من التساوی بینهما فی النظر و غیره ولما سمعته من کلام علی علیه السلام فی حضوره مع الیهودی عند شریح ولو قاما بین یدیه کان جائزا ولیس فی ذلک تکبر مناف والله العالم. مسئله پنجم اینه که مستحب برای دو طرف دعوا این که برن روبروی حاکم بشینن، بعدم گفتن اگرم بیستن اینم جایزه، اشکالی نداره. مستحب می باشد برای خصمین دو طرف دعوا این که بنشینند بین دو تا دست حاکم روبروی حاکم. اینجا هدایت الاعلام صفحه 68 میگه لعدم دلیل علی وجوب الجلوس، دلیلی بر وجوب نشستن نزد قاضی نداریم که خب مستحب. چرا مستحب؟ سه تا دلیل آوردن مرحوم محقق نجفی. یکی چون این جلوس بین ید الحاکم موافق ادبه. دلیل دوم برای اینکه تمکن داشته باشد قاضی از تساوی بین خصمین در نگاه کردن و غیر نگاه کردن. دلیل سوم برای اون چیزی که شنیدی از کلام علی علیه السلام در حضور پیدا کردن حضرت با یک یهودی نزد شرعی، یا گفته بودن که ان خصمی لو کان مسلما لجلست و معه بین یدیک، اگر این مسلمان بود من بین خب با اون نزد تو مینشستم. بعد اینجا چون روایت مرفوع ضعیفه به عنوان مؤید باید بگیریم دیگه، نه دلیل، اینجا تعبیر دلیل براش به کار نبریم. حالا اگر هر دو تا این مترافعین اگر بین در روبروی قاضی بیستند خب این جایزه و نیست در این قیام بین یدی نزد قاضی یه تکبری که منافات با مقام قضاوت داشته باشه. ببینید شما این صحنه رو در نظر بگی، زمان اونها رو در نظر بگی، میز صندلی و نیمکت اینا نباشه. ببینید قاضی روی حالا فرشی زیلوی گلیمی حسیری چیزی نشسته بوده، خواهی دو نفر بیان بالا سرش اونطوری بشینن متوجه میکنن، میگن این درش تکبری نیست که منافات با اون جایگاه و مقام قضاوت داشته باشه، توجه، این مشکلی نداره. مقصد سوم در جواب مدعاله، از این به بعد بحثا عملیاتی تر و اجرایی تر و کاربردی تر میشه و به درد بحثای روز هم خیلی میخوره. المقصد الثالث فی جواب المدعا علیه، ای ما یستر منه حال الدعوا علیه و هو اما اقرار او انکار او سکوت فانه جواب بالمعنى المزبور الا ان حکمه کما ستعرف، این کما ستعرف معترض است قبل و بعدش خط تیره میخواد، مع الاصرار علیه جعله کناکل فی رد الیمین علی المدعی و الحکم به فهو هین ازن کل انکار و لعله لذا اطلق علیه اسم الجواب، علیه اسم الجواب و علا کل حال فتفصیل الحال فی ذلک. مقصد سوم در جواب مدعا علیه، یعنی اون چیزی که از مدعا علیه صادر میشه وقتی که ادعایی بر ضدش میشه، این جوابش یا اقراره یا انکار اون چیزیه که مدعی ادعا میکنه یا سکوت میکنه. که دقت داشته باشید، این در جواب شمردن سکوت یک مسامحه وجود داره، اقرار یک خب تلفظی هست، حتی البته در اقرار گفتن که به اشاره هم باشه اشکالی نداره، یک اقدامی یک فعلی از سکوت هیچی نیست دیگه، اونم که از لال میپذیریم چاره ای نداریم، ولی آدمی که میتونه حرف بزنه، آدمی که میتونه اقرار کنه یا انکار بکنه، این سکوت بکنه، یعنی هیچ کاری نکرده دیگه. برای همین اینکه به این بگیم جواب، بعضی گفتن در این یه مسامحه هست، اون جواب درست حسابی که به درد ما میخوره یا اقراره یا انکاره، این سکوت. بعد میگن خب به این معنی، چون میگن که این چیزی که از این داره سر میزنه صادر میشه در حال دعوا، بعد از دعوا میگن یا این انکار میکنه یا اقرار میکنه یا سکوت میکنه، من باب این به این معنا، به این خود سکوت هم چی گفته میشه؟ گفته میشه جواب به این معنا. و برای همین هم هست که محقق هلی به خود سکوت هم گفتن چی؟ اسم جواب روش گذاشتن، گفتن فی جواب المدعالی و هو اما اقرار او انکار او سکوت، یکی دونستن. مقصد سوم در جواب مدعا علیه هست، یعنی اون چیزی که صادر می شود از مدعا علیه در حال دعوا بر ضد مدعا علیه، و اون جواب یا اقرار است یا انکار است یا سکوت است. خب اقرار در لغت به معنی اسکان و اثبات و اثبات الشی و اعترافه، این در لغت. در اصطلاح میگن اخبار المرء جزمن به حق لآخره علیه، خبر جزمی میده یک شخصی به حقی به نفع دیگری به ضرر خودش ضد خودش. بله اگه بیاد یک اقراری بکنه که این اقرار خروجیش نفع خودش و ضرر دیگری باشه، این که دیگه اقرار نیست که به درد. بعد بنویسید بدون فرق بین اعیان و منافع و حقوق و بدون فرق بین حق الناس و حق الله، همه اینها رو شامل میشه و به همه این اقرارها ترتیب اثر داده میشه. بعد در اسس القضاء و الشهاده صفحه 135 مرحوم شیخ جواد تبریزی گفتن که لا ادری هم از اقسام جواب است، بگه یعنی یه چیزی دهنش در اومده سکوت نکرده، بهش میگم فلان، میگه من نمیدونم، یه وقت اقرار میکنه، یه وقت انکار میکنه، یه وقت سکوت میکنه، یه وقت میگه نمیدانم، حرف میزنه اما میگه نمیدانم. بعد ایشون میگه مگر اینکه گفته شود، که خود ایشون گفتن جوابی ارزش دارد که اثر بر اون مترتب شود و جواب بلا ادری اثری ندارد، مگه اینطوری. بعد میگن که فانه، یعنی اون سکوت، اون سکوت جواب است به معنای مزبور. معنای مزبور یعنی چه؟ یعنی ما یستر من حالت دواله، ولی دیگه بعد از این چه چیزی از این سرزه ها بعد از این که تو دادگاه اینا ادعا کردن مدعاله چیکار کرد؟ میگن چیکار کرد؟ میگه که چی؟ اون چیزی که ازش شما میتونید اطلاع بدید، خبر بدید، یا اقراره یا انکار یا سکوته، اینا هم زیر مجموع همونا بگیریم، اگرچه درش یه تسامحی هست. علاوه بر این که حکم اون سکوت، زمیرها رو دقت کنید، علاوه بر اینکه حکم سکوت همونطوری که به زودی میشناسی و متوجه میشی، با اصرار بر اون چی میشه؟ حکم سکوت اینه که قرار دادن اون مدعا علیه هست مثل نکول کننده در رد یمین و برگشت دادن قسم به مدعی، و حکم طبق یمین مدعی، حکم بهی، بهی یعنی به اون یمین مدعی، یعنی حکم بکنیم طبق یمین مدعی. خب منکر که قسم نخورد، نکول کرد و برگشت خورد به مدعی، خب اینجا قاضی طبق مدعی هم قسم میخوره، طبق یمین مدعی میاد حکم صادر میکنه. میگه فهوه یعنی اون سکوت، این سکوت هین ازن یعنی محل اصرار علی، این سکوت در این هنگام که محل اصرار علی جعلو کناکل فلان فلان میشه، این میشه مثل انکار خواهد بود در حکم، حکم انکار رو پیدا میکنه همین سکوتی که میکنه. و شاید برای همین است، لذا یعنی برای همینی که خود سکوت با اصرار بر اون خود مدعا علیه رو کناکل قرار میده، برای همین اطلاق کرده است محقق حلی بر این سکوت اسم جواب رو. برای همین شاید با قاطعیت محقق نجفی دارن نمیگم، یه شاید بچش این باش. حالا به هر حال یکی یکی مفصل اینا بحث میشه، اقرار مفصل بحث میشه، شقوقی که داره، مباحثی که داره مفصل بحث. و علا کل حالن فتفصیل الحال فی ذالک، اما الاقرار فلا ریب فی انه یلزمو، هرچی که میخونم همون درستا، بقیه شد کم و زیادی شد درست کنیم، یلزمو ایل مقرو ما اقر به اذا کان جائز التصرف، والاقرار جامعا جامع لشرایط صحت المتقدمه فی باب. به این معنا بگیریم، بگیم اقرار جامع یعنی اذا کان الاقرار جامعا، به این معنا الاقرار جامع اذا کان الاقرار جامع لشرایط صحت المتقدمه فی باب. اما اقرار پس شکی نیست در این که ملزم می شود مقر به چی؟ به اون چیزی که بهش اقرار کرده، باید به گردن بگیره، منتها زمانی که مقر جایز تصرف باشد، طبق فإن اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، خب اینجا جایز تصرف باشه و اقرارم جامع شرایط صحتی باشه که در باب اقرار مقدم شده. بعد چجوری ادعا کنه؟ مثلا بگه ادعا، اینطور گفتن، ادعا زیدون علی امر الف دینار فاقر امرون به صحت دعوا لزم علا امرن دفع الالف اذا لم یکن محجورن لسفهن او افلاسن او غیره، ما سفیه نباشه ورشکستن بی پول نباشه. اینا از موارد حجر نباشه، اینجا اعتبار داره. بعد خب این شرایط صحت متقدم در بابشیه، بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه. پس اقرار صبی و مجنون و مضطر و مکره و مست و اینها نافذ نیست، این شرایط رو همه رو باید داشته باشه و جایز تصرف هم باشه، این ملزم میشه به اون چیزی که بهش اقرار کرده و باید به گردن بگیره. در قانون مدنی زده جلد سوم در ادله اثبات دعوا، کتاب اول در اقرار، باب اول در شرایط اقراره، ماده 1259 اولا میاد اقرار رو معنا میکنه. اقرار عبارت از اخبار به حقیست برای غیر بر ضرر خود، همونی که عرض کردم عربیشو، اینا هم همینطور. ماده 1260 اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید، صیغه خاصی نداره. ماده 1261 اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است. ماده 1262 اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، نام یا شوخی چیزی نباشه. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست. این قید مجنون در حال دیوانگی رو دقت داشته باشید، مال جنون ادواری رو میخواد بگه. اون یعنی این چی؟ یعنی اون کسی که جنون دائمی داره، اون که هیچ مجنونه، ولی کسی که جنون ادواری داره و در حالی که دیوانه هست بیاد اقرار بکنه، این مسمونیست طبق قانون. ولی اگه در حالی که در حال افاقش چیزش هست، خوبیش هست و اینا، حالش خوبه، رو به راهه، اونجا مورد پذیرشه، چون اینجا میگه مجنون در حال دیوانگی. ولی اگه این و اونجا جنون ادواری رو مد نظر داره و قطعا جنون دائم رو خب هیچ وقت قبول نمیشه. ماده 1263، اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. اونجا من چه عرض کردم؟ اونجا یه بحث این شد که خب بحث سفاهت و اینها که میشه به کجا رفت میدن؟ به امور مالی رفت میدن دیگه. برای همین میگن اقرار سفیه قانونگذارم که در امور مالی مؤثر نیست. معناش چیه؟ یعنی در امور غیر مالی باشه اونجا مؤثر. ماده 1264، اقرار مفلس و ورشکسته، مفلس بی پوله و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست. دیان کی میشه؟ همون طلبکار میشه دیگه. ماده 1265، اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد. ماده 1266، در مقر له اهلیت شرط نیست. اهلیت ما درباره کی میخوایم؟ مقر میخوایم، او کسی که به نفعش راه شده اهلیت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای اون چی که به نفع او اقرار شده است بشود. ماده 1267، اقرار به نفع متوفا درباره ورثه او مؤثر خواهد بود. به درد میخوره، اینطور نیست که اقرار فقط برای کسی به نفع کسی که زنده است، به نفع ورثه هم باشه، ورثه متوفا، اونم به درد میخوره. و یه اقراری میکنه نسبت به اینکه یه مالی من از فلانی گرفتم بهش ندادم، اونم مرده، خب ببره به ورثش بده، اینطور میشه. ماده 1268، اقرار معلق مؤثر نیست. اقرار باید قطعی و با جزم و اینها باشه، پادر هوا نباشه اقرار. ماده 1269، اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. این به درد نمیخوره، پس باید اون موردش چیز قانونی باشه و معقول و متعارف هم باشه. ماده 1270، اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود، اون حمله باید زنده باشه. ماده 1271، مقر له اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است. ولی خب دیگه برای یکی از دو نفر، یک نفر از این شهر، اینطور باشه که فل جمله معلوم باشه، و الا اگه بخواد اون اطرافش زیاد باشه که ارزش نداره. برای همین ایشون میگه که فل جمله مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین محدود، نه اینکه بخواد تعداد زیاد باشه. ماده 1272، در صحت اقرار تصدیق مقرر له شرط نیست. نگه آقای اقرار کرده من اقرار اینو قبول ندارم فلان، اون اصلا کسی که به نفعش اقرار شده اون تصدیق اون شرط نیست، تصدیق بکنه نکنه اون اعتباری نداره. پس در صحت اقرار تصدیق مقرر له، یعنی کسی که به نفعش اقرار کرده، شرط نیست، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. خودش داره این رو میاد چیکار میکنه؟ تکذیب میکنه. صورت مسئله چجوری میتونه باشه؟ این طرف اصلا اشتباه گرفته، طرف به واسطه تشابه اسمی یا در قیافه، داریم اینقدر پیش میاد که طرف نام خانوادگی و نام پدرشون یکیه، بعدن دیدن دقت کردن شماره ملی متفاوته، شماره شناسی متفاوته و به اون طرف چنین چیزی نسبت داده بود، بعدن همه خلاف واقع در اومد. یا آقا یا دیده مثلا خب قیافه رو اشتباه گرفته، با پسرموی من اشتباه گرفته، با برادر من اشتباه گرفته، با چه... یا کسایی داریم، جالبه، افرادی داریم با هم دیگه قیافه بسیار شبیه همه، حتی مال یک فرهنگ و یک زبان و یک شهر هم نیستن، هیچ نسبتی هم با هم دیگه ندارن، داریم. یعنی شما اگه جلوی شما بزنن باور کنین، من حالا اون طرف رو یه وقت عکسشو بگم برام بفرسته، من جلوی شما بذارم قسم می‌خورید این فلان بازیگری که الان ما تو تلویزیون داریم، وان که بنده خدا اصلا کشاورزی تو روستا است، اصلا مو نمیزنه، انگار که از این وسط سیب نصف کرده، ما یکی مال این بازیگر مال خوزستانه ولی این بنده خدا مال گیلانه، اصلا مال دو تا منطقه است و هیچ رابطه‌ای هم با هم دیگه نداره. ماده 1273، اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده، به شرط اون که منازعی در بین نباشد، بلا منازع باشه. ماده 1274، اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. حالا باب دوم در آثار اقراره. ماده 1275 میگه هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. این اثرش دیگه. الان همینجا اتوا نگفته بود اما الاقرار یلزم المقر ما اقر به اذا کان جایز تصرف. این همین، این اثر اقراره. ماده 1276، اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود اون اقرار اثری نخواهد داشت. ماده 1277، انکار بعد از اقرار مسمون است. اقرار کرده بنده ها من هیچی، نه این چیزی که گفتم قبول ندارم، فایده نداره. انکار بعد از اقرار مسمون است، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. ماده 1278، اقرار هر کس فقط نسبت به خود اون شخص و مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در موردی که قانون اون را ملزم قرار داده باشد. ماده 1279، اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد. ماده 1280، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. ماده 1281، قید دین در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است. خودش دفتری داشته، اونجا ثبت کرده، رفتن اینا رو گفتن بیارید، اونجا را هر چی بوده همه رو اونجا ثبت کرده، ولی الان اقرار نمیکنه، اعتراف نداره به این قضیه. میگه همون دفتر تجاریشو بیارید، همه اینا رو با تاریخ و جزئیاتش و فلان همه رو اونجا ثبت کرده. اینجا بعد اونجا هم نوشته من در تاریخ فلان فلان مبلغ از فلانی گرفتم، و دین خودش رو اونجا مشخص کرده، یا کالا گرفتم پولش را ندادم. این قید دین دفتر خیلی هم به درد میخوره. خیلی جا طرف آدم دروغگو، حواس پرت دیگه، حواسش نیست که ای داد اونو مثلا معدومش میکردم، قایمش میکردم، اینا رفته الان همه چیزم هم گرفتند و تو دفترم هرچی هست اینا رو همه رو برمیدارن میارن، که الان هم چیز فقط دفتر دستک نیست که، دفترچه بزرگ نیست که، میرن تو اون چیزش، میرن تو دستگاهش، اینها اونجا مثلا وارد کردن. پس قید دین در دفتر تجارت، الان دفتر تجارت منظور حتما این دفتر کاغذ اینا نیست، میتونه تو چیزای رایانه اینا هم باشه، به منزله اقرار کتبی است. ماده 1282، اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقر الله نمیتواند اون را تجزیه کرده از قسمتی از اون که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر اون صرف نظر کند. ماده 1283، اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند، بعد گفته مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعا رد شود، مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد. 1283، بعد اینو من ننوشتم اینجا، توجه نداشتم که مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد، اینو من فردا یادم باشه بزنم که ماده 1334 اصلا چیه، این رو اینجا وارد نکرد. بل فی المسالک و غیرها لزمه ذلک سواء حکم به الحاکم ام لا، به خلاف ما اذا اقام المدعی، عبارت متاسفانه چند تا اشکال داره، به خلاف ما اذا اقام المدعی بینتن، ال بینه رو حذف کنید، التی رو خط بزنید، فانه لا یثبت، اون الحق رو خط بزنید، فانه لا یثبت به مجرد اقامتها، بل لابد معه من حکم الحاکم، بل فرق، بعد از الفرق دو تا نقطه بذارید، ان البینه منوطه باجتهاد الحاکم فی قبولها و ردها و هو غیر معلوم، به خلاف الاقرار. شهید ثانی در مسالک گفتند جلد 13 صفحه 442 و غیر مسا اون کتاب مسالک بنویسید، کقایت المراد جلد 4 صفحه 34 مال شهید اول. لازم است، لازم میشه اون مقر رو، یعنی اون در واقع مقر ملزم میشه، ذالک، ذالک یعنی مقربه، ملزم میشه به اون چیزی که به اون اقرار کرده. مساوی است که حکم بکند به اون چیز، بهی به اون ذالک میخوره، اون چیزی که مقر بهش اقرار کرده. مساوی است حاکم به اون حکم بکند یا حکم نکند، فرقی نمیکنه، ملزم میشه. بخلاف اون جایی که اقامه کند مدعی بیانه را، در جایی که بیانه بیاره، پس ثابت نمی شود اون حق، لا یثبتو یعنی حق، ثابت نمی شود حق به مجرد اقامه بیانه، بلکه ناگزیر است با اون اقامه بیانه از حکم حاکم. اگر میخواد این بیانه نافذ باشه، حکم حاکم میخواد، به خلاف اقرار که در نفوذش نیاز به حکم حاکم نیست، چه حکم بکنه چه نکنه اون نافذ خواهد بود. بعد گفتن فرقش چیه؟ فرق بین اقرار و بیانه چیه؟ فرق این است که بیانه منوط و مشروط به اجتهاد حاکم هست در قبول بیانه و رد اون بیانه. بنویسید از حیث جرح و تعدیل و غیر اون، یا قصد این بیانه رو قبول نمی کنه، جرح می کنه درش، پس این چیه؟ متوقف بر قبول حاکمه. از حیث جرح و تعدیل، قبول بیانه و رد بیانه. و هو غیر معلومه، و اون اجتهاد حاکم و نظر حاکم معلوم نیست، که معلوم نیست که باید بریم تعیین تکلیف کنیم، محکمه تشکیل بدیم فلان تا ببینیم چیکار داره میکنه. ولی اقرار این مشکلات نداره، اقرار نیاز به حکم حاکم نداره تا بتونه نافذ بشه. یعنی به خلاف اقرار این که یعنی منوط به اجتهاد حاکم در قبول یا رد اون نیست، این یعنی به خلاف اقرار. و زاد فی الریاض، مرحوم سید طباطبایی در ریاض جلد 15 صفحه 61 و در چاپ دیگر جلد 13 صفحه 83 چی گفتن؟ گفتن انهو تظهر ثمرت الفرق بین المقامین بذلک. اینجا هم اشتباه داره، المزبور خط بزنید، به به جوازم خط بزنید، تظهر ثمرت الفرق بین المقامین بذلک جواز مقاست المدعی حقه اذا کان اینن و ادعاها مع عدم علمه بها بالاقرار دون البینه اذا لم يحکم الحاکم. سید طباطبایی گفتن ظاهر می شود ثمره و فایده فرق بین دو تا مقام، مقام یعنی بینه و اقرار، بین بینه و اقرار به ذالک، به ذالک یعنی چه؟ همین که بینه منوط است به اجتهاد حاکم به خلاف اقرار، این ذالک یعنی این، همین چیزی گفته شد، ظاهر میشه ثمر فرق بین بیان و اقرار در چی؟ به جوازه، به یک معنا میشه گفت جوازه بگیم منصوب به نزد حافظ مثلا. حالا بعضی میگه آقا مثلا اون اعتبار نداره و فلان و قیاسی نیست اینها، اینجا ثمرش آشکار میشه به جواز مقاس کردن و تقاس کردن مدعی حق خودش را هنگامی که اون حق عین باشد و ادعا بکند مدعی اون عین را با عدم علم مدعی به اون عین به واسطه اقرار دون البینه. قبلا هم اشاره شده بود که اینجا عرض کنم که با همون اقراری که صورت میگیره، خب اینجا به نفع مدعی میشه با اینکه خود مدعی هم علم به اون عین نداره، ولی در بیانه نمیتونه این کارو بکنه هنگامی که حاکم بهش حکم نکنه. بله اون بیانه در صورتی میتونه به دردش بخوره که حاکم بیاد حکم صادر بکنه، یعنی پایینش بنویسید، یعنی بدون حکم حاکم نمیتواند با صرف بیانه تقاص کنه، ولی با صرف اقرار میتونه تقاص رو انجام بده. و صلی الله علی محمد و آله.